أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وبالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لمقدمه الفداء. در جلسه‌ای که خدمتتون هستیم، کرسی ترویجی بحث استقلال و نفی سلطه در رویکرد فقهی سیاسی مقام معظم رهبری است که جناب استاد ایزدهی ارائه بحث می‌فرمایند. استحضار دارید جناب استاد ایزدهی حوزه تخصصیشون در فقه سیاسی و به صورت خاص در اندیشه‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری خوب کارهای فراوانی رو انجام دادند که در این جلسه هم استقلال و نفی سلطه رو از منظر حضرت آیت الله خامنه ای بررسی خواهند کرد. و ناقدین اساتید محترم استاد شریعتی و استاد مهاجرنیا هستند که جناب استاد مهاجرنیا یکی از حوزه های بحثیشان اندیشه های مقام معظم رهبری است که تألیف کتاب فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری رو در اندیشه مقام معظم رهبری رو کار کردند و کار قویم و خوبی است، استحکام داره، بحث علمی خیلی خوب و جا افتاده است. و جناب استاد شریعتی هم در مباحث فقه سیاسی و هم به صورت خاص در حقوق از منظر حقوقی مباحث رو بررسی خواهند کرد که ما در اینجا بحث استقلال و نفی سلطه یک رویکرد حقوقی هم طبیعتاً خواهیم داشت. چرا؟ واسطه این که یکی از پایه‌هایی که بر استقلال و نفی سلطه تکیه دارد قانون اساسی جمهوری اسلامی است. خب ما مقدمتا عرض بکنم که در حالا گذشته رو که کنار بگذاریم، در 2300 سال معاصر از دوره استعمار به این طرف ما مواجهیم با بحث هم استعمار و سلطه و اشغال، و بعد از اون در دوره فرا استعمار با تحت الحمایگی ها و دست نشاندگی ها، که در این جاها طبیعی است یک طرفش سلطه کفار هست، یک طرفش دست نشاندگی، وابستگی و تحت سلطه بودن جوامع دیگر، که جوامع اسلامی رو موضوع و محیط بحثمون هست کم نیستند، یا به عبارتی همه جوامع اسلامی به نحوی در این مسئله یک درد مشترکی دارند، از جمله خوب کشور ایران که به صورت مستقیم و رسمی تحت استعمار قرار نگرفت ولی تحت نفوذ بیگانگان بود. گاهی بخشایی از این کشور اشغال میشد و شاهانی دست نشانده قدرت های بیگانه بودند، و گاهی رجال و شاهانی منافع حالا یا به ناچار یا به معامله یا به اصطلاح اون استیلایی که برای کشورهای استعماری بود، حافظ منافع بیگانگان در کشور بودند، که از اون جمله وقتی که نگاه میکنیم به تاریخمون یک افقهای یا به اصطلاح چراغهای روشنی که در تاریخ سیاسیمون داریم مربوط به دوره قاجاریه و اون فتوای بسیار مهم میرزای شیرازی است، که اونجا اگر دقت بکنیم کلی بحث و مطلب داره که میرزای شیرازی حس کردند، کارشناسی کردند، دریافتند که از مجرای یک معامله‌ای، یک تجارتی یا واگذاری انحصار یک تجارت و کار اقتصادی کشور ممکنه که با احتمال بسیار زیاد تحت استیلای دشمن در بیاد. لذا اون فتوای مشهور و به عبارتی از فتوا عملیتر حکم رو صادر کردن، حکم تحریم تنباکو رو، برای اینکه شرب تنباکو حلاله، چیزی است که حرمتی شرعی برش فقها قائل نیستند، ولی ایشان هر گونه کار کردن روی تنباکو رو، الیوم استعمال تنباکو به ای نحو کان حرام، حالا از کشتش، از نگهداریش، از معاملش، از مصرفش، خب این جنگ با جریان استعمار و نظام سلطه رو ایشان راه انداختن. این خودش برامون خب خیلی درس آموز و خیلی جای بحث داره که یک حلالی رو بعضی وقتا آقایان ممکنه که تکیه بکنند روی به اصطلاح مبانی فقهی و بعضی امور رو بگن آقا شما چرا حلال خدا رو میخواد حرام بکنید، چرا میخواد جلوی چیزی که خب حرمتی نداره، معامله با کفار حرمتی نداره، تجارت یا زندگی کردن با اونها، رفت آمد با اونها، یا بین که با اونها اجازه مثلا حضور بدیم، این حرمتی نداره، چرا؟ خب اگر خوف، اگر خوف استیلای اونها باشه، به فتوا حضرت امام هم دارند که این حرمت داره، اون نوع به اصطلاح جواز برای کفار. لذا در تجربه گذشته به ما آموخت و رفتار اهل استکبار در دنیا بخصوص از جنگ اول و دوم، که اونها دنبال تقسیم دنیا افتادند و بعد از جنگ دوم قشنگ بلوک بندی کردند، دنیا رو تقسیم کردند. یکی از اساتید بعد از انقلاب در کلاس درس در دانشگاه تهران میگفت آقا جان الان دنیا اینجوریست، اینجوری دارن زندگی میکنن و ما هیچ موقع بدون نقدش به شعار نه شرقی نه غربی بود، بدون آلترناتیو نمیتونیم زندگی کنیم. اگر آمریکا رو داریم بیرون میکنیم باید یه جایگزین داشته باشیم براش. یعنی این اصلا تظاهر پذیرفته شده بعضی از حالا اندیشه های وابسته بود و لذا این گذشته یک هژمونی ایجاد کرده بود که هژمونی وابستگی و کشورها و دولت‌ها نمیتونستن بدون وابستگی به ابرقدرت‌ها و اون کانون‌های قدرت زندگی بکنن. جمهوری اسلامی یاد داد اصل نه شرقی نه غربی رو که ما باید مستقل باشیم و هیچ سلطه بیگانه‌ای و به عبارتی بیگانه‌ای که کافرند، چه الحاد شورویش باشه چه به اصطلاح اون کفر به اصطلاح یه جور ملایم‌تره ولی عمیق لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری باشه. نشان داد، یاد داد امام جمهوری اسلامی این روند رو ایجاد کرد که ما باید مستقل باشیم و وابسته نباشیم. حالا این جلسه حضرت استاد ایزدهی دارن پیگیری میکنن که این نفی سلطه که در قانون اساسی داریم، تاکیدات حضرت امام داریم، تاکیدات مقام معظم رهبری داریم، حالا این ریشه هاش چیه؟ یعنی این نگاه فقهی سیاسی حضرت آقا چیه به این قصه؟ من دیگه بیشتر اصطلاح مزاحمت ایجاد نمی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و القاسم مصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ممنونم از همه دوستان که زحمت کشیدن و چه استماع میکنن و به خصوص نقد میکنن، چه حضرت آقای شریعتی، آقای مهاجرنیا که تشریف میارن و سایر دوستان. چون وقت احتمالا 1:20 به اذان بیشتر نمونده و بحث میقدی مفصله، من سعی میکنم وارد بحث بشم زودتر و به گونه اون رو به یک سامانهی برسونیم. ما در فقه شیعه قواعدی داریم، قواعد کلان داریم و این قواعد کلان فارغ از اینکه روی کرده فقهی یک حکم کلی برای مکلفین یا مجتهدین هست، اما بحثمون در روی کرده سیاسی و حکومتیه. من اگه بخوام در قالب یک کلمه از اینها یاد بکنم و اینها رو باز تعریف بکنم، قواعد فقه سیاسی سیاست‌های حکومته. یعنی شما وقتی میگید مثلا تألیف قلوب، تألیف قلوب یعنی یک سیاست کلان حکومت در حمایت‌های همه جانبه نسبت به کشورهای مسلمان، کشورهای دوست و بلکه تقریب نسبت به بعضی که زمینه مخالفت دارند. یا بگید مثلا عدالت یک سیاست کلیه، یا بگید مثلا لاضرر، یا بگید تقیه. اینا سیاست‌های کلان حکومت هست که حکومت به واسطه اونها شؤونش رو تدبیر میکنه و این سیاست کلان بر همه قوانین جزئی هم طبیعتاً سایه میندازه. در این میان ما یک قاعده ای داریم در فقه شیعه تحت عنوان قاعده نفی سبیل که از قدیم الایام مفروض همه او رو پذیرفتن و فروعاتی بر او بار کردن، مثل این که مثلا فرض کنید که قرآن رو به کافر نمیشه فروخت، مثلا فرض کنید که بخاطر اینکه سلطه پیدا میکند، یا مثلا فرض کنید که در بحث ازدواج، ازدواج زن مسلمان نسبت به کافر چون او سلطه پیدا میکند مجاز نیست. ساختمان‌های اهل ذمه در کشور اسلامی مرتفع‌تر از ساختمان‌های مسلمان‌ها نباشد، اشراف نداشته باشد و مواردی از این قبیل. برای اینکه ما قاعده نفی سبیل رو بخوایم معنا کنیم و اونو به معنای سیاست حاکم بر نظام اسلامی معنا کنیم، طبیعتاً معناش این خواهد شد که در نظام اسلامی کفار نسبت به دارالاسلام سلطه ندارند یا نباید داشته باشند به هر دو اعتبار، و هر آن چیزی که با این اصل مغایر است مردود خواهد بود. یعنی هر آن چیزی که موجب سلطه کفار بر سرزمین اسلامی می شود باید ملغا بشود، از بین برود. برای اینکه این منطق جا بیفته و این حرف جا بیفته، به خصوص بحث ما نفی سلطه در رویکرد گام دوم انقلاب هست و اقتضائات گام دوم انقلاب رو هم بخوام اینجا لحاظ بکنیم، من باید یه چند تا نکته رو مقدمتاً عرض بکنم تا به اینجا برسیم. نکته اول، نفی سبیل دو قرائت از او وجود داره. یک قرائت، قرائت اخباری است، یک قرائت انشایی. در قرائت اخباری معناش این است که خداوند خبر میدهد الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه، اسلام بلند مرتبه است و بر او بلندایی وجود ندارد، خبری است. یا مثلا ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خبر است که خداوند قرار نداده است، حالا تکوینا یا تشریعا در جای خودش، قطعا تکوینا نیست، چون ما میبینیم که سلطه وجود دارد. امروز جهان اسلام رو نگاه کنیم دیگه نیاز به توضیح نداریم، سلطه کفار بر مسلمین وجود دارد در بسیاری از شؤون. پس مراد از اخبار این نیست که امروزه در بیرون سلطه بر اسلام و مسلمان ها وجود ندارد، بلکه مراد سلطه معرفتی است. اسلام به خاطر نوع مبانیش که قویم هست و متعالی است، سلطه‌ای بر مبانی اسلامی وجود ندارد، ولذا الاسلام و یعلو، کسی نمیتونه بر اسلام خدشه کنه، اگه خدشه بکنه پاسخ داره و طبیعتا مغلوب میشه. یا ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اگر معناش تکوین باشد که وجود دارد، معناش این است که اگر بحث معرفتی شکل بگیرد هیچگاه مؤمنین مغبون و مغلوب نخواهند شد. این رویکرد خبری است که طبیعتاً اگر مراد رویکرد خبری باشد به معارف صادق هست، به رفتار صادق نیست. و حال اینکه فقهای ما به نفی سبیل وقتی استناد میکنند رویکرد معرفتی ندارند، بلکه رویکرد رفتاری دارند، مرادشون هم از این آیه و روایت که عمده مستند در بحث نفی سبیل است اخبار نیست، انشاء است. یعنی نباید کفار بر مسلمان ها سلطه داشته باشند. از ولن یجعل الله استفاده خبری ولو خبر هست، اما به مثابه انشاء است که نباید، ولذا از اون حکم به واسطه اون حکم جعل میکنند. وقتی صحبت از انشاء هست و صحبت از اخبار نیست، طبیعتاً وقتی ما صحبت از سیاست کلان می‌کنیم که انشاء باشه، اخبار باشد، ببخشید عذر می‌خوام، انشاء باشد. وقتی نفی سبیل سیاست اعلامی دولت اسلامی می‌شود که او به مثابه الزامی کلان برای هم حکومت، هم جامعه و هم مردم فرض بشود، که نه حکومت و نه جامعه و نه مردم حق ندارند سلطه کفار را بر سرزمین اسلامی بپذیرند. وقتی حق ندارند طبیعتاً تبعاتی برای این حرف بار میشه که اون رو باید ما بهش بپذیریم. لذا نفی سبیل با این روی کرد، چون نفی سبیل کفار بر مسلمان ها هست، و این داخل پرانتز رو هم باز کنم و ببندم، شأن نزولش و در حدود 1000 سال موارد استفاده این تعبیر دارالاسلام بود، معناش این است که در سرزمین دارالاسلام که رقیبش دارالکفر یا دارالحرب یا دارالشرک هرچه خواهد شد، دارالکفر سلطه‌ای بر دارالاسلام نخواهد داشت و نباید داشته باشد. این سیاست اعلامی دولت است. به همین خاطر این قاعده نه به مثابه قاعده فقه سیاسی، چون موضوعش فقط سیاست نیست، هر آن چیزی که موجب سلطه کفار بر سرزمین اسلامی می شود، اهم از این که در اقتصاد باشد، در فرهنگ باشد، در علم باشد، در امنیت باشد. به همین خاطر روی کرده نفی سبیل روی کرده حکومتی است، نه ضرورت سیاسی. و مصداق هم شامل قدرت می شود به معنای کلان، یعنی قدرت کفار نباید بر مسلمان ها چیره باشد. حالا مصداقش متعدده، موضوعش قدرت، مصداقش ممکن است تو هر عرصه دیگه باشد، ممکن قدرت علمی باشد، ممکن قدرت فرهنگی باشد، ممکن قدرت سیاسی باشد، یا اقتصادی، یا مثلا فرض کن امنیتی. لذا نفی سبیل روی کرد فقه حکومتی دارد و نه ضرورتا فقه سیاسی. نقطه دیگه ای که از باب مقدمه باید عرض بکنم، ما وقتی صحبت از نفی سبیل میکنیم، آیا مراد سبیل کفار بر مسلمانان است یا مراد سبیل سلطه‌گران بر کشورهای مستضعف است یا مراد سلطه کشوری دیگر بر کشور دیگر؟ ما در زمان گذشته بحث ما، یعنی سرزمین وقتی یاد میکردن، سرزمین ما دارالاسلام بود. معناش این بود که سلطه غیر از مسلمان ها، یعنی دارالکفر، بر سرزمین دارالاسلام منهیه، منفیه. لذا اگر بحث کفر و اسلام مطرح میشد، روی کرده عقیدتی نبود، روی کرده سرزمینی بود، که سرزمین دارالکفر، که هر آن سرزمینی بود که غیر از دارالاسلام هست، بر سرزمین دارالاسلام نباید سلطه داشته باشد. و حال اینکه موضوع دارالاسلام امروزه عوض شده، امروز ما در سرزمین و کشوری به نام ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، همه اینها در این مرزهای ملی قرار داریم، در دولت مدرن، در به تعبیر دولت ملت ها یا نیشن استیت ها، ما در داخل یک مرزهای سرزمینی قرار داریم. حالا سوال این است، اگر نفی سبیل کفار بر مؤمنین یا مسلمانان است، امروزه یعنی ما باید استقلال داشته باشیم از کفار یا نه مراد استقلال از کفار نیست، استقلال از نظام سلطه است؟ به تعبیر امروز میگن شمال جنوب. ما امروز استقلال از، به تعبیر که شعار جمهوری اسلامی از اول انقلاب هست، بحث نه شرقی و نه غربی است. اما اینکه آیا نسبت به کشورهای اسلامی هم باید استقلال داشته باشیم، نفی سبیل دیگر استقلال، اگه به اون معنایی که عرض کردم، نفی سبیل استقلال از کشورهای اسلامی رو دیگه کار نداره، بلکه اگر زمان خودش نفی سبیل کفار به مثابه دارالاسلام و دارالکفر بود و سلطه دارالکفر و دارالاسلام منفی بود، امروز اگر ما فرض کنیم که ولو در بستر نیشن استیت ها قرار داریم، اما همون ملاک به ما میگوید دارالاسلام یعنی مجموعه کشورهای اسلامی، یعنی 54 تا کشوری که مثلا ذیل سازمان همکاری اسلامی قرار دارن. خب پس ما، آیا ما نسبت به اونها دیگه استقلالی نباید داشته باشیم؟ یا اینکه امروزه بحث از استقلال، بحث استقلال مثلا کشور ایران از عراق است، کشور به کشور است ولو مسلمان باشند. اگر ما این نکته رو مراعات نکنیم، معناش این است که ما روی کرده نفی سبیل، روی کرده سیاسی برای امروز ما نخواهد بود و من نباید استقلال از سایر کشورها دیگه داشته باشم. این بحث اینجا مطرح میشه که اگر من بحث رو در دارالاسلام مطرح میکنم، روی کرده امروز من که دارال ایمان است نسبت به دیگران چه میشود؟ آیه شریف قرآن میگه ولن یجعل الله للکافرین علل مؤمنین سبیلا، نه مسلمین. پس بحث هم سر دارالاسلام به معنای اون نیست. ما امروز در دارالایمان قرار داریم، آیا من دارال ایمان در کشور جمهوری اسلامی بر مبنای مذهب شیعه، آیا استقلال نسبت به کشورهای اسلامی یا من فقط استقلال نسبت به کشورهای کفر یا ملاک نظام سلطنتی؟ اینو باید تعیین تکلیف کنیم، که البته این بحث در جای خودش مفصلی است، که چون ملاک در امروز مرزها که پذیرفته شده است و هم دارن بر اساس همون رفتار میکنن و قانون تصویب میکنن و سیاست خارجی انجام میدن، بحث مرزهای ملی پذیرفته شده است. نکته دیگر، بحث نفی سبیل آیا در سیاست خارجی نظام اسلامی است یا در روابط بین الملل؟ چون بحث نفی سبیل عرض کردم سیاست اعلامی نظام هست، لذا این سیاست مال کشوره و لذا سیاست خارجی من کشور با دیگران، نه به مثابه یک سیاست کلان در عرصه نظام بین الملل، که اگر بخوام یه قدری اون رو تسامح کنیم و یه قدری اون رو گستره بدیم، در نهایت این بحث ما سیاست اعلامی در روابط بین الملل اسلامی خواهد بود. یعنی همچنان که مثلا اروپا با وجود کشورهای مختلف اما یک اتحادیه دارد و همه کشورها دل او جمع می شوند، نظام اسلامی ولو اینکه کشورهای متعددی رو شامل میشه، اما مجموعه این کشورها میشوند دار اسلام به مثابه یک اتحادیه، و اینها باید نسبت به دیگران و غیر مسلمان ها مرزبندی داشته باشند و استقلال داشته باشند. اگر بحث روابط بین المللی هم باشد، روابط بین الملل در دایره جهان اسلام است و نه در دایره روابط بین الملل مطلق. نکته دیگه ای که ما در بحث سیاست خارجی فرض میکنیم یک دولتی وجود دارد، سیاست این دولت نسبت به دیگران، یعنی ملاک من دولتم، من دولت مثلا ایران، عراق، هر چی، سیاست من با خارج میشه سیاست خارجی من دولت. اما روابط بین الملل سیاست من نیست، اون ملاک‌های حاکم بر یک مجموعی از دوله، این مجموعی از دول بر اساس یک ملاک‌هایی با هم دیگه دارن کار میکنن. زمان پیامبر بحث نظام بین الملل ما نداریم، چون ارتباط وجود نداره، جاده وجود نداره، نمیدونم تلفن و موبایل و ماهواره وجود نداره. لذا تنها کاری که دولت‌های زمان‌های گذشته قبل از مدرنیته انجام میدادن این بود که من دولت با دولت دیگر، لذا سیاست من بود. من نسبت به دیگران سیاستم چی بود؟ سیاست نفی سبیل بود، سلطه ناپذیری، استقلال خواهی. این اما اینکه آیا در روابط بین الملل هم ما باید استقلال را ملاک قرار بدیم یا در اونجا بحث ترابطه، بحث ارتباطاته، بحث اون یه نکته دیگری است که اینجا کار نداره. لذا بحث نفی سبیل سیاست دولت اسلامی است، که گفتم اگه یه قدیم اینا بخوام گسترشش بدیم و تضامن کنیم، در عرصه روابط بین الملل اسلامی قرار میگیرد، یعنی بین این 50 خردی کشور. با این توضیح که با این مقدمتا عرض کردم که هر کدوم از اینها تأثیرگذار است در بحث ما، و اگر ما نپذیریم ممکن است به بحث سلطه نرسیم، به بحث سلطه‌گران به کشورهای ضعیف نرسیم و فقط یه بحث فقهی دینی باشد، میرسیم به بحث خود ما. امروز در نظام اسلامی قرار داریم، در نظام اسلامی بحث سلطه دیگران بر ماست. شعار ما همون اول بحث نفی سبیل است، یعنی اول که شروع کردیم گفتیم نه شرقی نه غربی بلکه جمهوری اسلامی، یعنی اول سلطه غرب و شرق را، بلوک شرق و غرب را دفع کردیم، گفتیم اونها نه و یک نظام جدیدی. این شعار عملا در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد به سیاست، و این سیاست عملا در قانون اساسی ما جلوه‌گر شد، استقلال به مثابه یک قاعده کلی تلقی شد. و البته ولو در سالیانی عده‌ای خواستن بحث استقلال رو نفی کنند و بگویند امروز عصر ارتباطات است و استقلال به طرد شدن منجر میشه، لذا مثال زدن زمانهایی که الان خیلی از این نهادهای اقتصادی، این شرکت‌های کلان اقتصادی دیگه اصلا تو کشور خودش هم چه بسا وجود نداره، تحت لیسانس. الان مثلا فرض کنید که شرکتی مثلا تویوتا، هیوندا که مال ژاپن مثلا، اینا میاد توی کشورهای آسیای جنوب شرقی مثلا اینا رو تولید میکنه، حتی توی انگلیس تولید میکنه. این اگر ارتباطات نباشد معناش اینه که فروش باید از اونجا بیاد بره، مبلغش اضافه میشه. معناش اینه که بازار کار باید از اونجا باشه، توجیه نداره. معناش اینه که مواد اولیه باید بیاد، توجیه نداره. به این اعتبار گفتن که استقلال رو ما دیگر این دوره نخواهیم پذیرفت و باید بریم سراغ ارتباطات. و حال اینکه اصلا استقلال در قبال ارتباط نیست. استقلال به معنای این است که ما تصمیم خودمان را خودمان میگیریم، قدرتمون رو از خودمون اخذ میکنیم و در قبال قدرت‌های زورگو وامیستیم. ما امروزه شاید از معدود کشورهای جهان هستیم که ما برای خودمون تصمیم میگیریم. ممکنه یه وقتی غلط تصمیم بگیریم، اشکال نداره، اما هیچ کسی برای ما تصمیم نمیگیره. و این در جهان عجیب است، در جهان امروز که تحت سلطه قدرت‌ها هستند و قدرت‌ها با یک اشاره چشمی حکومت‌ها رو تغییر میدند. جمهوری اسلامی با همه مشکلات و با همه تحریم ها و جنگ ها و، اما ایران برای خودش تصمیم میگیره و این افتخار ماست و یعنی استقلال. در خصوص نفی سبیل و دیدگاه مقام معظم رهبری، ایشون طبیعتا روی کردشون به بحث نفی سبیل روی کرده سیاسیه، روی کرده حکومتیه، و طبیعتا بحث استقلال رو هم به مثابه نفی سلطه بیگانه و کفار، یعنی بعد از عبارات بحث نفی سلطه کفاره، بعد عبارات نفی سلطه بیگانگان و نظام سلطه است. و اما ایشون در دو عرصه کلان و مهم این بحث رو مد نظر قرار میدن. از یه جهت بحث سلطه رو به امور مختلفی ارجاع میدن که اگه من این عبارت ایشون رو مثلا بخونم در خودش خوبه، سه تا مثال برشون میزنه. چون میگن عمده موضوعهایی که قدرت‌های سلطه‌گر در نظام سلطه جهانی، این نکته است که ایشون نفی سبیل کفار بر مؤمنین نیست، نظام سلطه‌گره، عمده موضوعهایی که قدرت‌های سلطه‌گر در نظام سلطه جهانی برای حفظ این رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تأکید می‌کنند سه موضوع است: سلطه فرهنگی، سلطه اقتصادی، سلطه علمی. بعد لوازم براش بار می‌کنن که حالا عبارتش رو شاید خیلی نیاز نباشه من خیلی مفصل بخونم، اما داره میگه در این سه زمینه به استقلال و خودباوری و پیشرفت برسد، نه در زمینه فرهنگی شامل ایمان اعتقاد فرهنگی به معنای خاص، ارزش‌ها، هدف‌ها، جهت‌گیری‌ها، و نه در زمینه اقتصادی و زمینه علمی. یعنی سه رویکرد کلان، رویکرد فرهنگی، اقتصادی و علمی. اما در عبارات مختلف این بحث‌ها میره توی چند عرصه کلان، یعنی رویکرد اقتصادی هست، سیاسی هست، فرهنگی هست، رویکرد امنیتی هست، رویکرد جمعیتی به تعبیری هست، رویکرد علمی هست، رویکرد اقتصادی هست، و هر کدوم از اینها میتواند نماد سلطه غرب به مثابه جامعه ملحد و نماد الحاد در قبال جامعه اسلامی قرار بگیرم. هر کدوم از این دو گونه هم هر کدوم از این مصادیق هم ذیل دو گونه کلان قرار می گیرند. به عبارت دیگه ملاک در نفی سبیل و نفی سلطه این است که کشورهای سلطه‌گر یا کشورهای الحادی سلطه‌گر، به هر دو ملاکی که قائل شدیم، اینها باید بر کشورهای اسلامی یا مسلمان ها سلطه نداشته باشند. حالا این به یک تعبیری سلطه موجود اونها رو باید رفع کنیم، الان تحریم کردن، الان ما در مزان مثلا فرض کنید که تحریم بنزین هستیم، نتیجه اینکه ملت به مملکت به بلبشو میفته، مردم بنزین ندارن. برای رفع این قضیه میام ستاره خلیج فارس ایجاد میکنیم، این میشود رفع سلطه‌ای که ایجاد میشود یا هست، یا به توی گندم یا مواردی که مثلا تحریم میکنن. اما در نقطه مقابل بحث دفعه، از یک جهت ما امر موجود را از بین میبریم، سلطه موجود را از بین میبریم، مقاومت میکنیم، مثل جنگ هایی که مثلا تو ایجاد شده است، جنگ برای ما ایجاد شد، ما مقابله کردیم و شکست نخوردیم، جنگ رو مغلوب نشدیم. یه طرف دیگه هم بحث نفی سلطه به ملاک دفعه، یعنی به گونه ای رفتار کنیم که امکان سلطه ایجاد نشود، که اصلا سلطه موضوعیتی نداشته باشد. معناش چیه؟ که ما در حوزه مثلا اگر امنیتی هست، ما باید امنیت بازدارنده داشته باشیم، اصلا توجیه نداشته باشه دشمن به ما حمله بکنه. مثلا نیروهای برون مرزی داریم که به مثابه نیروهای انقلاب اسلامی، که اگر کسی ما رو تهدید کرد اونا بیخی گوششن، مثلا اسمشو بذارید حماس یا حزب الله مثلا. یا مثلا فارغ از اون قضیه، ما امروزه در مزان نفوذ جدی غرب هستیم تو بحث فضای مجازی، دیتاهامون، یعنی ما الان از این گوشی معمولی که دست هر کسی هست تا کامپیوترها و تا اینا، عمدتا ابزار کسب اطلاعات از من هستند، برای که او بیاد منو ارزیابی کنه، سنجش کنه و بعد بیاد هر کاری میخواد انجام بده. از این تاکسی های تلفنی، از این نرم افزار هایی که مثلا مثل ویز که هست که میگن اسرائیلیه، کاملا اطلاعات همه جمع میشه، تحلیل بررسی میشه و دولت میتونه برای ما کنه. لازمش چیه؟ ما نمونه بدیل درست کنیم. لازمش چیه؟ اینکه ما بیایم موتور جستجوگر ملی داشته باشیم. لازمش اینه که دیتا سنترهای اونا داخل کشور ما بیاد. این مواردی است که اگر ایجاد بشود ابزار سلطه اون از بین خواهد رفت. لذا ما باید در عرصه اقتصاد به خودکفایی برسیم. نگیم در اینجا ما باید ارتباط داشته باشیم. بله امروز کلا ما رو تحریم میکنن دیگه. نداریم. بعد از استقلال ارتباطات در اینجا به معنای دست بالا بردنه. لذا ما باید به خودکفایی برسیم تو عرصه اقتصاد، تو عرصه کشاورزی، تو عرصه صنعت و به خصوص تو عرصه علم. که حالا اینا فقط اشاره میکنم، ازش گذر میکنم. مقام معظم رهبری تو بحث الگوی اسلامی ایرانی و بحث مفصلی که تو بحث جنبش نرم افزاری داشتن، گفت اگه مگه میشه ما سلطه غرب رو دفع کنیم، غرب سلطه نداشته باشد اما در ذهن همه جوانهای ما باشد، الگوی ما در علوم انسانی بشود الگوی غربی، باور ما بشود باور غربی، اما دلمون خوشی ما انقلاب اسلامی انجام دیم. این این سلطه است. سلطه علمی و نرم افزاری رو طبیعتا نمیشه با این عادی رفت کرد مگر با سنخ خودش. لذا ما در سه گونه مختلف شاید این بحث رو تنظیم کردیم. یک بحث سلطه در بحث سیاست، در بحث اقتصاد، در بحث فرهنگ و در بحث دفاعی و امنیتی. و اون تعابیری که از رهبری هست و ایشون تو همین راستی اون رو گفتند، این من واردش نمیشم و اونها رو عملا نمیخوانم و اون رو هم به هم هوش خودتون واگذار میکنم و هم متنی که حضرات تقدیم کردم. اما این نکته رو فقط اضافه میکنم در ادامه کار، که حالا ما فارغ از این که نفی سبیل معنای سلطه است، سلطه باید رفع بشود، به این که ما ابزارهای پیش دستانه ایجاد بکنیم توی علم، توی اقتصاد، توی فرهنگ، به خصوص تو بحث فرهنگ رهبری از زمان ریاست جمهوری تاکید داشتن که تو بحث اون تهاجم فرهنگی و بعدها ناتو، اصلا تعبیر ناتو فرهنگی بحثش همینه، اصلا بحث ناتو اعلام کردن بحثش شبیخون روی کرد مبارزه و جنگ، و اونها اعلام که هنوز هم همینطوریه، یعنی دغدغه جدی برای رهبری تو این قضیه جدی وجود داره و هیچگاه کتمان هم نکرده. اما مسئله ما نسبت به گام دوم انقلاب، ما نفی طبیعی، ما گام دوم انقلاب رو تو چه فضایی میخوام مطرح کنیم؟ فضای مطرح شده از سوی رهبری، فضایی است که در گام دوم انقلاب، انقلاب اسلامی از فضای جمهوری اسلامی فراتر میره. یعنی جمهوری اسلامی به مثابه پوسته اصلی انقلاب اسلامی اومده تر شده، اما امروزه این انقلاب به بسیاری از کشورها صادر شده، توسعه پیدا کرده، دیگر پوسته انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی محدود نمیشه. ما از عراق و از افغانستان و پاکستان و نمیدونم سوریه و لبنان و یمن و بسیاری از کشورها، حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی و حتی اون ادبیات انقلاب توی آمریکای لاتین، این دیگر ما به مثابه یک کشور نمیتونیم فکر کنیم و تصمیم بگیریم. باید نوع نگاه اون رو در سطح و تراز انقلاب اسلامی مطرح کنیم، یعنی باید اون الزاماتش رو هم ببینیم. این الزامات معناش این است که ما باید رویکرد تمدنی داشته باشیم، چون اگر ما روز اول بحثمون رو نه شرقی و نه غربی مطرح کردیم و در قبال این دو قطب جمهوری اسلامی رو مطرح کردیم، بحثمون به مسابقه روی کرده محدود نبود. یعنی ما یک نقطه بدیلی در قبال دو روی کرده عمده تمدنی در جهان قرار داریم که اون دو روی کرده، هر دو الحادی هم به این روی کرده معنوی است. این روی کرده سلطه‌ناپذیر است، این روی کرده استقلال خواهی است. طبیعتاً اگر ما قرار باشد بحث سیاست گذاری کلان رو داشته باشیم در امتداد 40 ساله دوم و روی کرده گام دوم انقلاب، معناش این است که ما نفی سبیل را هم باید در امتداد گام دوم انقلاب و روی کرده تمدنی داشته باشیم. از این جهت ما در گام دوم انقلاب بحثمون تمدنه، بحثمون توسعه و پیشرفته و بحثمون این ایجاد گفتمان انقلاب اسلامی در تراز جهانی است. اگر این ملاک رو مطرح کردیم، اون وقت نفی سبیل و استقلال که رهبری مطرح میکنه، استقلال نه به معنای سیاست کلان یک کشور نسبت به کشورهای دیگر که عدت آقای مهاجر تشریف نداشتن، که سیاست گفتم نفی سبیل سیاستی که داخل کشور به دیگران، نه روابط بین المللی. اما اگر ما اینو در سطح تمدن اسلامی معنا کردیم، اون وقت اینو باید در تراز تمدنی معنا کنیم، یعنی نفی نظام سلطه در جهان، نه یعنی اقامه نظام معنویت محور، یعنی کشورهای مستضعف در قبال کشورهای مستکبر، یعنی آزادی خواهی، تعبیری که رهبری وقتی داشتن که آزادی و استقلال، استقلال امتداد آزادیه، یعنی این دو با هم دیگه در کنار هم باید این رو معنا کنیم، آزادی خواهی از نظام سلطه. اون وقت نفی سبیل به مثابه نه یک سیاست کلان برای نظام اسلامی، بلکه یک محور کلان برای نظام اداری جهان خواهد بود. از سطح خرد به سمت کلان خواهد رفت، از سیاست خارجی به روابط بین الملل خواهد رفت و می تواند بر همین اساس سبک نوعی در رویکرد تمدنی ایجاد کند که با رویکردهای دیگر تضاهم دارد، با رویکردهای دیگه با هم دیگه تمایز دارد و عملا به جای سلطه بر دیگران، بحث مردم سالار دینی ارائه می شود، به جای نظام سلطه پذیر و سلطه گر، نظام مردم سالاری دینی به مثابه ارزش سالاریه و به رسمیت شناخته شدن دیدگاه ملت‌های جهان. لذا با این روی کرد باید نفی سبیل رو معنا کرد، تو این تراز حرکت کرد و طبیعتاً باید گام‌های بعدی رو متناسب با این ادبیات برداشت. فعلا توی ادبیات امروز نفی سبیل ما هنوز با این سطح از ایده فاصله داریم و نفی سبیل رویکرد سیاسیش تقویت نشده، رویکرد حکومتیش تقویت نشده، از سطح یک سیاست در یک کشور به روابط بین الملل اسلامی و جهان توسعه پیدا نکرده و رویکرد تمدن‌گرایی براش ایجاد نشده که امید است ایجاد بشود. من سعی کردم بحثم رو یه قدری جمع کنم که از نظرات دوستان به صورت حداکثری هم استفاده کنم و باز هم تشکر میکنم از حسن استماع و حسن نقد متأخر همه حضرات. با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسیار متشکر جناب استاد یزدهی. استفاده میکنیم از محضر اساتید بزرگوار در جهت نقد این مبحث که بس باش. جناب استاد یزدهی حالا آیه شریعتی بسخواییم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اخلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. استفاده کردم از بحث خوب حاج یزدهی. خب همیشه ما استفاده میکنیم و البته نکاتی برای به اصطلاح روشن شدن بعضی از بحث ها من اشاره کردم. یه نکاتی هست که تو این کنار نوشته ها من نوشتم و یه نکاتی هم از گفته های حاج آقا نوشتم که بعضا اشاره میکنم که بیشتر توضیح بدن بهتر هست. یکی بحث اخبار و انشاء را مطرح کردن. فقها خب هر دو هم اخباری، بعضی ها گفتن این بحث لای نفیه، بعضی ها گفتن لای نهیه و اخبار و انشاء را استفاده کردن. حالا بحث اینه که شما فرمودید که اگر به اصطلاح بیشتر بحث انشائیش را گرفتید، اگه همون اصلا بحث ببینید اصطلاح نفی سبیل، نفی معنای انشائی نداره، نفی معنای خبری داره و اگر بگیم این وجه را به اصطلاح چیز کنیم، متبلور کنیم، بگیم اخبار در مقام انشاء که این که بهتره بالاخره تا اینکه ما بیاییم و بگیم که فقط انشائیش نسبت به سیاست‌های کلان حکومت هست و اخباریش بیشتر جنبه معرفتی داره. نکته بعد هم بحث دارالایمان و دارالاسلام رو مطرح کردید. دارالایمان منظور کشورهای شیعه است یا بله آیا اصلا ربطی داره به این بحث یا ربط نداره که بگیم دارالایمان امروز مثلا کشورهای شیعه دور هم باشن یا دارالاسلام مثلا ارتباط با این قاعده داره یا ارتباط نداره با این قاعده؟ و خب درسته، ببینید وقتی مؤمن در مقابل کافر گفته میشه معنای در مقابل مسلم مثلا باشه درسته، ولی وقتی در مقابل کافر باشه اون کافر این مؤمنه. اون تازه آیه یه که به اصطلاح اصلا شیعه اون زمان نبوده، زمان پیغمبر. ایمان اونجا وقتی میگفتن ایمان منظور کسی که معتقد به پیغمبر باشه. حالا ما معنای به اصطلاح بعد از نزول آیه مثلا حالا ایمان رو ما معنای خاصی براش در نظر گرفتیم و گفتیم کسی که شیعه باشه مؤمنه، ولی بر شأن نزول این آیه ربطی به شیعه بودن و ایمان به اصطلاح اینطوری نداره. این نکته بعدی. نکات بله، نکات این که اینجا تو این که به اصطلاح جزو مطرح شد، یک نکته هم حالا البته اشاره فرمودن آجا، ولی خب بیشتر اگه روش مانور بریم بهتره و این ولی و اونم به اصطلاح امروز سلطه کشورها نیست، سلطه نهادهای بین المللیه. اشاره فرمودن البته آجا، اشاره سلطه نهادهای بین المللی که هم کشورهای مسلمان توش عضو هستن هم کشورهای غیر مسلمان توش عضو هستن و تصمیم گیریشون بله درسته که به گونه ای طراحی کردن این سیستم را، این نهاد را، سازمان بین المللی را که اون قدرت ها اونایی که ثروت بیشتری دارن امکانات بیشتری دارن، معمولا اونا تصمیم گیر هستن، ولی خب کشورهای دیگه هم مخصوصا کشورهای اسلامی هم میتونن نقش داشته باشن. مثلا ما اگه ببینیم مثلا حالا این نظر بنده است که بگیم نفی سبیل، مثلا حالا مثال تو بیانیه 20C ما مثلا بگیم تو بحث بیانیه 20C بریم کنار بکشیم خودمونا و بگیم که این سلطه بیگانه است و به اصطلاح اونا در هژمونی غربی تو همه کشورها حتی کشورهای اسلامی هژمونی داشته باشن و اینا به اصطلاح درست یعنی جلو ببرن، ولی ما خودمون رو کنار بکشیم، یعنی کنار کشیدن ما چه تأثیری داره؟ آیا نفی سبیل حساب میشه؟ نفی سبیل حساب نمیشه؟ یه سوال، البته من خودم روش فکر نکردم، الان به ذهنم رسید همینطوری. منظور اینه که ما آیا به واسطه قاعده نفی سبیل باید از اون هژمونی که این نهادهای بین المللی ایجاد کردن خودمون رو کنار بکشیم و یا اینکه مثلا بیایم نگاه مثبت داشته باشیم، بگیم که ما مثلا وارد میشیم که بتونیم یک گام مثبتی مثلا در به نفع کشورهای مستضعف، به نفع کشورهای مثلا مسلمان، یا بحث مثل بحث عدم تعهد که کشورهای عدم تعهد مثلا دور هم جمع شدن و در فضای جهانی هم هستن. نکته بعدی، دو تا اثر، البته تو فرمایشاتتون اشاره نکردید، من توجه کردم، دو تا به اصطلاح اثر از این قاعده نفی سبیل استفاده کردید، که بار مثبت قاعده، که بار منفی قاعده، که تو این نوشته ها هست که بعضی وقتا حالا درسته که بار منفیش دقیقه، یعنی نسبت به تطبیق این قاعده درسته، ولی قاعده بار مثبتش گاهی وقتا ما از قواعد دیگه باید استفاده کنیم. یعنی چه لزومی داره که ما از یک قاعده همه جور چیزی بخوایم استفاده کنیم؟ مثلا بیایم از آیه دولهم مستطعتم من قوه استفاده کنیم، که خود تو فرمایشات آقا هم هست که اصلا اینجا آوردید شما در یه اواخر نوشته هاتون که بله اصلا از این استفاده کنیم. این همه رو به بحث نفی سبیل و نفی سلطه ارجاع ندیم. تو همین زمینه این نکته هم هست که خوب بود قواعد مرتبط با این قاعده هم اشاره می شد، که مثلا این قاعده با این قاعده با این قاعده هم ارتباط داره، و حتی قواعد مثلا ما فوق و ما تحت این قاعده، یعنی مثلا قواعدی که حاکم بر این قاعده هست، قواعدی که مثلا زیر مجموعه این قاعده هست، اینا هم اشاره می شد که این طور قواعدی مثلا قاعده مصلحت آیا حاکم بر این قاعده است یا حاکم بر قاعده نیست، یا اگه قاعده مثلا بحث عزت را که تو نوشتهاتون دارید، اصلا بحث عزت یک مبنای برای این قاعده، که یک مقدار من تو این نوشته ها احساس کردم که بحث عزت انگار خلط شده با نفی سبیل، یعنی درسته که ارتباطات با هم داره، ولی من اعتقادم اینه که بحث عزت که سه تا عنصره که سیاست خارجی را تشکیل میده و مقام معظم رهبری فرمودن مصلحت، عزت و چی بود؟ حکمت. آره، این اصلا مبنای سیاست خارجیه و زیر مجموعه اون عزت میشه به اصطلاح نفی سبیل. بله، سوال بعدی هم اینه که آیا اینجا که فرمودید مثلا حمایت از کشورهای تحت سلطه کفار مانند فلسطین، عراق، افغانستان بر سایر مسلمانان واجب می شود، نفی سلطه، خب طرف مثلا فلسطینی نمیخواد که ما کمکش کنیم، آیا بر ما واجبه که کمکش کنیم؟ بگیم که تو حالیت نیست، تو مثلا نمیفهمی، ما باید کمکت کنیم که مثلا از زیر سلطه در بیای، این آیا میشه ازش فهمید یا نه؟ البته نوشتید حمایت، خب درسته، ولی این سوال هست که آیا اگر خود اون فرد یه جمله‌ای تو اینجا من علامت زدم تو بیانات و منظمه رهبری هست که کشورها به خودباوری برسن. این خودباوری خیلی مهمه. یعنی یه وقت مثلا کشور به خودباوری نرسیده، بعد ما بیایم بگیم که تو مثلا اینا نباید، این عضو این نهاد بین المللی نباید بشی به خاطر اینکه سلطه بیگانه، مثلا افغانستان امروز، مثلا بحث کاپیتولاسیونی که ما مثلا 40 سال قبل 50 سال قبل رد کردیم، امروز به نوعی آمریکا اومده کاپیتولاسیون رو تو افغانستان به اصطلاح اعمال کرده. حالا ما مثلا بگیم که اونا مصلحت دونستن به حالا به هر دلیلی این کارو کردن، آیا واجبه که مثلا ما کمکشون کنیم که نه این، یعنی اعمال نظر کنیم رو اونها یا خیر؟ این واجب بودنش این نکته. بله، یک نکته دیگه هم که اگه تفکیک می‌کردید بین به اصطلاح در هر قسمت تفکیک می‌کردید بین مثلا آثار قاعده نفی سبیل و مثلا زمینه‌های نفی سبیل، چون زمینه‌ها رو تو صفحات مختلف تو این نوشته آوردید، تو فرمایشاتون بود، مثلا اگر میمدید میگفتید که این زمینه ها تو این مثلا فرمایشات ایشون هست و آثار مثلا نفی سبیل تو این فرمایشات هست، اصل قاعده که نباید باشه مثلا تو این فرمایشات هست، این یک کمی شست رفته تر بود به اصطلاح تا. بله، همین، من فعلا چیزی ندارم، اگه وقت بود که آخر کار. خیلی ممنون.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من ابتدایی عذرخواهی بکنم بابت تأخیر. البته تأخیری بود که من از قبل گفته بودم که وضعیت اینجوری است و همین پیشبینی همین مقدار کردم که دیر میام، اگرچه خب اینجا هم یه قدری معطل شد. یه تشکر هم بکنم از حضرات و اساتید و حضار و گرامی و همه، و یه بدشانسی و گلایه هم نسبت به بدشانسی بکنم. یکی اینکه متن به من نهده بودن، دو صفحه‌ای که بود خیلی کلی بود، همین فقط بس استقلال و در واقع نفی و اثباتی بود، سلبی و ایجابی بود، دیگه چیز دیگه دوش نبود. این بحثی که اینجا میبینم اونجا نبود. بعد با فرض این که خب نبود، اب نداشت، میتونستیم گوش بدیم، گوش هم نرسیدیم بدیم.
البته اینو شما قبلا مطالعه فرمودید، کار فارسی فلسفه اون فلسفه که
خب اونجا با قصد خریدار برمنی کرسی نبوده، خیلی فرق داره. حالا به هر صورت تشکر میکنم. فلسفه بگم دیگه فقه نیست اون موقع. خب تشکر میکنم. اولین نکته ای که من عرض بکنم، حالا پراکنده میشه چون من از همین صحبت های متأخر، چون مقدارش هم که رسیدم هم اینقدر من عجله داشتم که نفهمیدم چی خدمت شما عرض کنید. در واقع جزجنبندی های نصرتی من استفاده کردم. اولین نکته ای که میخوام بگم از همین منظر فلسفی بگم، ببین فقه سیاسی ویژگیش اینه که فرعی و جزئی و موردی است، مسئله محور هست، متناسب با واقعیت‌های بیرونیش پاسخش رو تنظیم میکنه. وقتی این فقه سیاسی بخواد متناسب به موضوع بشه، مورد بشه، قاعدتاً باید تو زمانش مطرح بشه. یعنی بگن آقا جون الان نفی سلطه یعنی نفوذ، همینی که آقا میگه، یعنی تهاجم فرهنگی همینی که الان هست، یعنی فلان. این که ما بخوایم از ادبیات رایج فقهی فقه سنتی استفاده کنیم که آن نفی سلطه مردود است، بعد بیایم اینو در یک چارچوب سلبی و ایجابی و اینا دستبندیش کنیم، این همون شبیه به فلسفه میمونه که کلی میشه. ولو اینکه اون در جای خودش، اونجایی که میگفتن تو اون پارادایم اصر خودش، میفهمیدن یعنی چی. یعنی وقتی میگفتن نفی سلطه، سلطه فیزیکی بود اون روز، اون روز دوره پیغمبر وقتی میگفتن نفی سلطه عمدتا فیزیکی بود، یعنی هیچ کشوری کشور دیگر اشغال نکنه، زیر سلطهش نریم. حالا یه مورد جزئی هم مثلا فرض در بحث ازدواج و مثلا بعضی قراردادها اینا هم موردی پیش میومد، ولی عمدش فیزیکی بود. امروز وقتی ما میگیم نفی سلطه، اصلا فیزیکیش مثلا یک صدام هم نمیشه، یه اتفاقی یه قرنی باید بیاد مثلا یه عراقی افغانستان اشغال بشه بگیم اونجا رفته زیر سلطه کفار، فیزیکیش معمولا کمه. اونم انقدر اینا با قرارداد مشکل چیز حلش میکنن که عملا سلطه‌گر میگه من اشغال نکردم، خود شما خواستید، بعدش هر وقت خواستید میریم. انقدر قراردادا قشنگ بستن که هیچ که نمیفهمه، یعنی سلطه عملا فیزیکی هم دیده نمیشه دیگه. خب اشکال من اینه که میخوام بگم ما وقتی میخوایم نفی سلطه رو بگیم، چون بحث ما فقهیه، تو چارچوب فقه داریم بحث میکنیم، فقه هم ناظر به شرایط خارجی و بیرونی هست، بحث باید بازسازی بشه. یعنی از اون کلیت سلطه، اصلا سلطه یعنی چی؟ سلطه‌ای که اون روز اونا میگفتن یعنی صدر اسلام، با سلطه‌ای که ما امروز داریم میگیم اینقدر تنوع و گسترده شده، نرم افزاری ها توش وارد شده که اصلا میبینی دو چیزن. یعنی این سلطه گویا فقط یه ملاک ها باید توش پیدا کنیم که مشترک هستن، اینقدر فرق کرده که نیاز به بازسازی داره. یعنی ما سلطه را باید بازسازی کنیم که سلطه‌ای که با اون روز گفته میشد با ملاکات و مناطاتش باید تنقیح بشه، بیاد اینجا مجددا بازسازی بشه، مصادیق را مشخص کنیم که ما وقتی میگیم نفی سلطه یعنی چی، یعنی چه کار نباید بکنیم که نفی سلطه بشه. اشاره کردم به مثلا فرض مقررات بین المللی که امروز وجود داره، اصلا ما تو سلطه داریم، تو پارادایم سلطه داریم زندگی میکنیم، شما بیاید جای بیارید که سلطه نباشه. ما ببینید اصلا استقلال جمهوری اسلامی رو اگر دنیا ما رو به رسمیت نمیشناخت، سازمان‌های بین‌المللی ما رو به رسمیت نمیشناختن، میشدیم یک کشور یاغی و باغی و اصلا نمیتونستیم زندگی کنیم. ما هم راضی شدیم، انقدر مسئولین ما خوشحال بودن که آقا ما تعهدات به عمل کردیم، چارچوب‌ها رو، سازمان ملل رو، منشور ملل همه اینا رو پذیرفتیم که دیگه هیچ کس همه ما رو به رسمیت میشناسن. یعنی اصلا ما هویت اولیه زندگی مدرنمون اصلا با ورود به چارچوب سلطه هویت دادیم به خودمون. همین الان شما بگو من منشور سازمان ملل قبول، منشور سازمان ملل اوج سلطه‌گری است، کشورهای فاتح جنگ جهانی رفتن نشستن که مقررات برای دنیا نوشتن، همش ظالمانه، ما دو دستی رفتیم همونو پذیرفتیم. بسیاری از اونا سلطه است، یعنی ما پذیرفتیم. حالا باید تعریف کنیم بازسازی یعنی این که شما بگی هر جا خودمون پذیرفتیم دیگه اون بهش نمیگیم سلطه، در حالی که ولو ذاتن سلطه باشه، ولو به لحاظ مناطات فقهی ما سلطه باشه، چون به لحاظ اعتقادات و باورهای دینی و ارزش‌های ما نباید اینو میپذیرفتیم، ولی دیگه چارچوب عقلانی و بنای عقلا زیرش دیگه گفتیم نمیشه مخالفت کنیم، پذیرفتیم. حالا به هر دلیلی بیستی را چرا آقا امروز میگن؟ چون بدویه، میگن آقا از اول زیر بارش نرید دیگه. داری که غیر از بیستی منشور ملل متحد و انواع نهادهای بین المللی و سازمان جهانی، خب همه اینا همین مثل بیستی مقرراتی دارن، ما هم رفتیم امضاش کردیم که عضو اونجا شدیم. همین هسته‌ای که امروز پدر ما رو در آورده، 20 سال گرفتارش شدیم، ظالمانه دارن چیز میکنن، خب همین رو پذیرفتیم. این هم دقیقا کشورهای قدرتمندی خودشون هسته‌ای داشتن، اولین ظلم مال اصل قانونه، رفتن قانونی نوشتن که آقا کشورها حق نداره هسته‌ای بشه. کیا نوشتن؟ دقیقا همونه که خودشون دارن، یعنی پنج ابر قدرتی که هسته‌ای داشتن قانون نوشتن دیگران نداشته باشه. قانون ظالمانه نوشته شده ازن، چون خودشون دارن دیگران نداشته باشن. بعد هم گفتن خب این بازدارنده است و این موازنه قدرت و فلان و چی و چی و توجیش کردن. ما اصلش رو قبول نداریم اینو، این قانون ظالمانه. میگه اول شما هسته‌ای رو بردارید بعد قانون شما می‌نویسیم، ما که نداریم. خب پذیرفتیم دیگه، شرایط غالب بود و هژمونی که غرب و اینا، ما مجبور شدیم امضا کردیم و خیلی چیزای دیگه، خیلی موارد دیگه ما پذیرفتیم، تسلیم شدیم. خب اینا رو پذیرفتیم. بعد ویاشو یه مقدار شاخشونه میکشیم، مثلا فرض کن ام پی تی و مثلا نمیدونم همین بی سی و بعضی از این چیزها چون اول تازه داره میاد میفهمیم که داریم زیر سلطه میریم نمیفهمیم. اونایی را که پذیرفتیم که بیشترین حجمه، یعنی وقتی اونا رو ببینیم این اصلا بخش زیادی هویت ما، رفتیم توی پارادایم، توی چارچوب ظالمانه قرار گرفتیم، نگیریم نمیتونیم زندگی کنیم. خب سلطه رو میخوام بگم بازسازی کنیم، سلطه‌ای که اون روز در زمان پیامبر اسلام صلوات الله علیه گفته میشد، با سلطه‌ای که پیامبر وقتی انقلاب کرد زیر سلطه هیچ کس نبود، دو تا اول قدرت بود، جالب بود، عربستان هم یه منطقه بی‌طرفی بود که نه ایران تقاضاش بود، خشک بی آب و علف بود، نه ایران خواهانش بود، نه روم، از اولش آزاد بود. ولی ما از اولش که اومدیم انقلاب کردیم، به رغم اینکه مستقلیم، به رغم همه بیانیه دوم آقا افتخارآمیز هم میگه، اما به لحاظ فقهی ما باید تعریف کنیم که ما حالا بل اجبار یا به رضایت یا به هر چی اضطرار از باب عقل میته رفتیم این مقررات رو پذیرفتیم، همش هم سلطه است. هیچ تعارف نکنید که هیچ نهاد بین المللی ما تسلیمش نشدیم الا اینکه اونجا یه بخشش رفتیم زیر سلطه. خب وقتی رفتیم زیر سلطه، حالا سلطه رو میگم وقتی بازسازیش بکنی یه وقت میشه مقررات حاکم دنیا، حاکمه ولی سلطه توش هست، چون ظالمانه نوشته شده سلطه شما، یا باید امضا نکنیم با دنیا بجنگیم، یا اگر میخوایم نجنگیم باید بپذیریم. پذیرفتیم، افتخار هم میکنیم که پذیرفتیم. خب بعد بیاید یا اینکه این ساختارهای بین المللی اینجوریست، به این دادگاه لاهه که یکی از این مقررات ظالمانه است، سلطه توش است، یک دونه قاضی مسلمان و با مقررات اسلامی توش نیست، یه حقوق بین المللی نیست که خاص اونا بوده تبدیل شده به قانون بین المللی هست توش. حالا به من قاضی دعوت میکنم و الا
باید حتما مسلمان باشه
تو دادگاهاش،
دادگاه 15-21 قاضی حتما باید از نظام اسلامی باشه توش.
میدونم وقتی یه شکایتی میره تو دادگاهی که به صورت ثابت،
آره،
یعنی
جزء مقررات لاهه هست که به اصطلاح حتما قاضی در نظام‌های حقوقی مختلف حتما باید باشه و تو اسلامی هم دارن،
یعنی بر اساس اسلام هم عمل میکنن،
قاضی مسلمان باید باشه، حالا هر چی میخواد.
خب حالا به هر صورت اینه که اصل مسلمی است که وقتی اونجا با مقررات اونا تعارض کنه که اسلامی مقدم نمیشه، که بعدم اون مسلمانایی که میرن اونجا، ما یعنی کشور اسلامی میفرستن اونجا، حقوقشون رو تو قلب خوندن، اسمش مسلمانه ولی هیچی به اسم اسلام عمل نمیکنه. حالا بماند که ما حقوقی خودمون اینجا هم همش خمه مقرراتشون غربیه، اونایی که میفرستیم اونجا که دیگه هیچ. خب بعد بنابراین اینو میخوام بگم، بازسازی از این جهت که ما بازسازی کنیم اون سلطه که اون اصلا سلطه الان یعنی چی؟ یعنی یک بار سلطه رو تعریف، سلطه به لحاظ قانونی، به لحاظ ساختاری، به لحاظ مجریان، به لحاظ این نظام بین، اصلا خود این نظام مندی سلطه گران است، این سیستم سلطه ایه، باید بالاخره بازسازی بشه. این یه کاری که فکر میکنم اگر میخوایم تبدیل به در واقع کرسی بشه، یعنی ادعایی بشه، این بازسازی رو حتما میخوام. و الان میشه نظریه، یعنی کرسی، حالا اگر کرسی ترویجی بگیم نظریه هم داره، نظریه اصل فقه سیاسی، اصلش، نه فقه سیاسی رهبری، چون واژه رهبری و اسم آقا که اومد، یعنی آقایی که تو همین دوران تو جمهوری اسلامی رهبر و همین مال امروز و اینا، فقهش هم فقه امروزی، بنابراین باید متناسب بازسازی امروزی بشه. یه نکته، نکته بعدی که خدمتتون عرض بکنم، به نظرم میرسه، البته اینایی که میگم بخشش از جهل منه، چون واقعا متن نخوندم، یا اگر خوندم قدیم خوندم دارم میگم، ببین بحث به صورت عرضی پهن شده، یه کرسی وقتی میگیم در واقع نظریه باید توش باشه، یه نوآوری باید توش باشه، هر چی میشه باید طولیش کرد، جمعش کرد بحثو. وقتی شما میداری میگی که نفی سلطه در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، چی چی، اینقدر بس پهم میشه که عملا دیگه نظریه از این در نمیاد، چون اینا تفاوت دارن با هم دیگه، در حوزه سیاست با حوزه اقتصاد بالاخره تفاوتایی دارن. شما اگه دل تو دل اقتصاد یه چیزی رو سلطه میدونی، خب اون با ملاکات اقتصادی شده این سلطه، ممکنه بیاد تو سیاست فرض یه تفاوتایی بکنه یا بالعکس. بنابراین من پیشنهادم اینه که حالا اونا مثال به شیب نداره، یعنی ما اصل بحث رو جمع کنیم، ملاک و مناطات سلطه رو تعریف کنیم، بگیم ما سلطه یعنی این، یعنی دست بالا دست نشه، چه تو قوانین، چه تو مقررات، چه تو سیستم مدیریت. به تو جمهوری اسلامی اول انقلاب رو مدیریت یه دفعه اینا زوم کردن، نفی سلطه رو بردن تو مدیریت، گفتن آقا نفی سلطه یعنی چی؟ یعنی هر جا ما میخوایم مدیریت کنیم، مثلا یه شرکت تشکیل بدیم، غربی هم شریکن، توش سهام دارن، سهام اونا نباید بیش از 50% بشه، اونا بشن 49%، ما بشیم 51%. لذا تو همه قراردادها و مقررات و پیمانها و نمیدونم چیزایی که اینجا آورده، اونو دیدن که اینجاها سلطه نه، یعنی یه کار اجرایی محض، در حالی که غربی ها امروز تو همونجا سلطهشون اعمال میکنن. یعنی آمریکایی نمیاد بره تو عراق بگه آقا 60% مال من، 40% مال تو. خب میفهمن عراقی ها که سلطه، میگن آقا 60% مال تو، تو رئیسی چون کشور مال تو، 40%، ولی با همون 40%ش داره سلطهش اعمال میکنه. یعنی این 40% مثل اون یه وقتی ما قبل از انقلاب یه چیزایی بود، کاست نهار کاستایی بود به اسم سیابازی، نمیدونم هست یعنی نمیدونم، یه کسی داشت میگفت که دوره هارون الرشید جنگ شد، ما تو لشکر هارون الرشید بودیم مقابلش، بعد میگفت که جنگ شد رفتیم وسط میدون. گفت خب چی شد؟ یه کسی سوال ازش میپرسه، میگفت اونا 1000 نفر بودن، چی ما 1000 نفر بودیم، اون دشمنمون 100 نفر بودن. گفت خب حتما تیکه تیکه شون کردیم. گفت بدتر. گفت چی شد؟ ریختیم به هم. بعد اون 100 نفر ما 1000 نفر رو اینقدر زدن، اینقدر زدن، همه هم افتادیم زمین. 100 نفر 1000 نفر رو زدن. گفت چی؟ گفت خب زدن دیگه. گفت بعد چی شد؟ گفت هیچی دیگه، افتادیم اونا ول کردن رفتن. گفت ولی وقتی رفتن ما خودمون بازسازی کردیم، گفتیم این دفعه میزنیم میشون. گفتیم 1000 نفریم بی ارزا، چیکار داری میکنی؟ غیرتی شدیم، گفتیم دوباره حمله کنیم، رفتیم جلو مجددا همون بلا رو بدتر سرمون آورده، تیکه تیکه همون کرده. به این سلطه امروزی اینجوریه، یعنی 100 نفر رو 1000 نفر دارن سلطه میکنن. ظاهرش میگه آقا 49% هیچی با 51%، شما بزن 99%، منو 10%، ولی همون 10% داره سلطه رو اعمال میکنه. چون سیستم نرم افزاری انقدر قوی شده، شما اسم دین 90% پول گذاشتید، حالی همه برنامه و نرم افزار و فکر و همه چیزش مال منه، تو بی سرکاری هستی، تو پول بی خود داری خرج میکنی. تو عربستان الان بیدی همه آرامکوی که زدنش، آرامکو ظاهرش این الان مالکیتش دست خود عربستان افتاده، واقعا عربستان داره اونجا مال قدرت میکنه، یا آمریکایی‌ها دارن سیستم صادرات و واردات نفت رو تنظیم میکنن. بنابراین میخوام اینو بگم که این دو تو دنیا امروز اینجوریست، و این بحث رو عرض کردم به صورت طولی باید جمعش کنیم، عرضی یه مقدار بحث رو طولیش کنیم، یعنی بگیم آقا با اون ملاکات رو میدونم سلطه یعنی این، اون دقیقا معیارهاشو مشخص کنیم، بعد مثالهاشو از هر سیاست و اقتصاد و فرهنگ هر جا میخوایم بیاریم اب نداره، اونا بشن شواهد کار. اصل ایده کوچیک توی دالان کوچیکی باید پیش بره و این اینجوری دیده بشه. و خدمت شما عرض کنم نکته بعدی که من البته نبودم خلاجه و خود چیستی توی نوشته اینجا نظر کردم، ما چیستی سلطه، اصلا سلطه یعنی چی؟ خود اینم یه بحثی نیاز بود، اصلا یعنی چی سلطه؟ نفی سلطه یعنی چی واقعا؟ یعنی چی کار باید بکنی؟ اصلا خود سلطه یعنی چی؟ بعد هم ما چی کار باید بکنیم؟ خب آیه قرآن سریع گفته که سبیلاشون رو نباید چیز کنن، بلند بذارن که مسلمان رو بترسن، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل، یعنی سبیل نباید بشه. خب یعنی چی که سبیل نباید داشته؟ یعنی به ما زور نگن. خب این خیلی در واقع قدر متیقن بسیار برجسته است که روشنه، اما هم در گذشته و هم در الان این نفی سلطه باید دیده بشه. مثلا فرض که الان ازدواج ها، دختر مسلمان میره با تو خارج، الان فراوان داریم میرن با خارجی ازدواج میکنن، خارجی هم مثلا شما فرض کنید کافر نیستن، اصلا دین ندارن، آیا این مصداق این چیز میشه؟ گفته
سلطه برعکس سلطه زن بر مرد.
نه حالا دارم اونم میخواستم بگم، یعنی اول خود اینکه مرد حتما سلطه داشته باشه یه بحثه. مردها اصلا کافر نیستن دیگه، اصلا بیدینن. آیا اینو میتونیم از کافر بگیریم سلطه داشته باشه؟ بعدم حالا به فرض بگیم اصلا سلطه ای نیست در کار، دو تا مساوی هم میگن زندگی مشترک، هیچ که برای هیچ که سلطه نداره. خب طبق فقه سنتی ما میگفتن زن مسلمان با غیر مسلمان، با غیر مسلمان ازدواج نکنه. اون غیر مسلمان ما حالا آیه که صریحا کفر داره، ولی اون غیر مسلمان یه آدم اینجوریست، میگه آقا من هیچ سلطه ای بر تو اعمال نمی کنم. مشترکیم، 50-50 داریم، الان 49-51 هم نیستیم، 50-50 زندگی میکنیم. آیا اینم میتونه مصداق اون باشه؟ سلطه نیست. یا حالا مصادیق متعدد شما بگیرید، من پیشنهادم اینه که یک چیستیه سلطه، اونم سلطه در نگاه سنتی و در نگاه مدرن. این حتما باید یه جوری مقدمه این بحث بیاد تعریف بشه که دقیقا معلوم بشه. یه نکته دیگه هم که عرض بکنم، ببین ما تو پارادایم فقه داریم حرف میزنیم. همه چیزایی که آقا تقریبا همه که نه، یعنی اکثر این چیزایی که آقا ازش نقش شد بحثای سیاسی هن. یعنی بحثای علم سیاستی هن. تجربه خارجی هن. واقعیت های جامعه شناختی هن. مسائل بیرونی هن. خب اینها رو اگر بخوایم یه جورایی با فقه تطبیق بدیم، مثلا فرض کن واژه نفوذ، اصلا فقه نمیفهمه نفوذ یعنی چی، چون این واژه اصلا توی دایره المعارف فقه هنوز معنا نشده. یعنی یه بار باید بازسازیش کنیم که مثلا فقه نفوذ که میگیم نفوذ سیاسی یعنی چی؟ چون نفوذ یه وقتی از من میام تو جلد شما میرم، مثلا میشم شیطون وسوسه، مثلا تو ادبیات وسوسه و تحریک و مثلا یه جور اینجوری با واژه‌های دینی مثلا بازسازی. یه وقت نفوذ اینه که نه من هیچ کاری با شما ندارم، ولی شما یه جایی نشستی که داریم همه کار من عمل میکنی، ماموری هستن، بدونی که نه سلطه رو دارم، نه خدمت شما عرض کنم به دستوری میدم، نه هیچی، اصلا پولم بد نمیدم، حتی تو مفت و مجانی الان داری ایده های من اعمال میکنی. یعنی آقا به اینا میگه سلطه نفوذ. میگه اصلا تبیری داشت اخیرا با دلیدار با خبرگان، میگفت دنیای غرب یه وقت هست حالا نفوذ میکنن، مثلا نیرو میفرستن داخل، خب اون خیلی روشنه، یه وقت دیگه اصلا فکر برا ما ساختن، ما شدیم مثل بازیگر صدا و مثلا تلویزیون فیلمی که داریم فیلمی رو بازی میکنیم که سناریوشو اونا نوشتن، بدونی که خودمون هم بدونیم، فکر میکنیم خودمون نوشتیمش. یعنی فکر تولید کردن، ما با اون فکر داریم حرف میزنیم و عمل میکنیم و رفت، بدون این که مثلا پولی به ما بدن، بدون این که مثلا علنا بگم ما این کار رو کردیم یا خود ما اعتراف داشته باشیم که اونا این کار رو کردن. مثل بسیاری از این دعواهای داخلی که ما داریم میکنیم، هیچ نمیدونیم چرا با هم داریم مملکت رو به هم میریزیم با این دعواها. بعدم حتی توجیه دینی هم ازش میکنیم که آره من این اصولگرام استاتلم هم فلان هم چی، توجیه دینی ازش میکنیم، در حالی که بعد اگه بری پشت صحنه میبینی اونا فیلمشو نوشتن، قرار بوده اون ما همین کارو بکنیم، بدونی که پولم به اون بدن خودمون داریم این کارو میکنیم. خب این قطعا مصداق اون چیزاییست که آقا به اینا نظر داره. این تو فقه شناخته شده نیست، تو سیاست شناخته شده است، تو امنیت شناخته شده، تو مسائل امروزی است. خب ما اینو یه جورایی به پیشنهادم اینه که ما مفاهیم اصطلاحات و واژگان باید بیاد در پارادایم فقه اینا بازسازی بشه، شناخته شده بشه، دیده بشه و مثلا حداقلی میشه. حداقلی میشه. نه الان ادبیات آخه فقه رو تعریف فقه یعنی چی؟ یعنی در واقع نص محوری، یعنی دانش دینی که ما از دین داره آوردیم، تکلیفمون از دین داره، این میشه فقه. آقا بعضی از چیزها داریم که اینا اصلا مسائل مستحدثن، مسائل نوپدیدی که اصلا دین راجع به اینا حرف نزد، اصلا شناخته شده نیست، مثل بیمه است، مثل سرقفلیه که اصلا نبوده الان اومده، نفوذ هم از واژگانی است که نبوده الان اومده. خب الان که میخواد بیاد فقیه، اگر به عنوان موضوع شناسی میخواد راجع به این حکم بده، یه جوری باید اینو بازتعریف کنه برای خودش بشناسه. تهاجم فرهنگی آقا داره میگه، ببین الان همه بحثاشو ببینید، اینو نمیبره تو دایره فقه، بله میگه مردم موظفن به اعتبار فقه موظفن مقابله کنن، دولت اسلام مقابله کنن چی چی، اما خود هویت و مفهوم تهاجم فرهنگی این چیه هیچ وقت ایشون نیومدن یه تعریف فقهی ازش ارائه بدن که اینو برن تو پارادایم فقه تعریف کنن. یا مثلا یه چیزی مثل فرض همون ناتو فرهنگی که مثال ناتو رو این اصطلاح استعاره گرفته از سازمان بین ناتو اروپا غربی ها، از اونجا گفتن مثل اون دارن به ما تهاجم میکنن. خود تهاجم میکنن اینو باید ببریم تو فقه تعریف کنیم. اصلا خود این این همپیمانی ائتلاف بین المللی اینا چیزای جدیدی هستن، کارهای نوعی هستن، اینا یه جوری باید از طریق، یا مثلا به این الان بسیاری از چیزای نفوذها از طریق بخش خصوصی میاد. بخش خصوصی همیشه زیر مجموعه دولت، هیچ وقت حاکم بر دولت نمیشه. لذا تعبیر فقه سنتی ما این رو از باب سلطه نمیبینه، در حالی که بخش خصوصی همه این دولت قبلی و فعلی و اینا، اون میگفت جمشید بسم الله سیستم ما رو فلج کرده، اینم میگه نمیدونم کی. خب بنابراین شما میبینید همین بخش خصوصی به نوعی، حالا اگر بگیم آلت دست استکبار جهانی هم هست، داره تو سیستم دولت یه سلطه ایجاد میکنه و یه غارتی میکنه. حالا اگر فرض کنیم بخش خصوصی یه دستی هم در خارج داشته باشه، بله، در مجموع حالا یه کم جنبندگی کنم، کسی که دیر میاد دیگه یه مقدار کلی حرف میزنه، اگر نخوندم کلی حرف میزنه، ولی کلی حرف میزنه که در چیز باشه، در دایره جی. نکته خوبی که فرمودن که قواعد رو از باب سیاست‌های حاکم بازسازی کردن، خب این زاویه خیلی خوبی است که اگر خوبی بازسازی بشه، یعنی قواعد بشه سیاست، بعد و بر اساس این قواعد در واقع اون سلطه‌ای که عرض کردم بازسازی بشه، خوب میشه. نکته‌ای که ایشون البته فرمودن ملاک نفی سلطه رو بردن تو دو بخش، که حالا اسمش من نمی‌پسندم ملاک بگیم، دفع و رفع رو ملاک اسمش گذاشتن، ملاک سلطه رو تو دفع و رفع دو سطح، سطح سلبی و ایجابی یا دفع و رفع دو سطح کاره، دو چیزه. اما به عنوان ملاک رو باید ببینید رو خود اون چه کاری باید اتفاق بیفته تا بهش میبینیم سلطه، اون ملاک بیشتر اونجا باید بره. و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از نکات خوبی که گفته شد. من چون 5-6 دقیقه بیشتر به اذان نموده، فقط به چند تا نکته اشاره میکنم. یک، بحث سلطه ساختاری طبیعتا بحث جدی است و استعمار قدیم با استعمار فرانو تفاوتش در نوع استعمار است و نه در اصل استعمار. در ساختار هم همین طور است و ما امروزه در ساختار قدرتی قرار داریم که این ساختار شکل جدیدی از سلطه است و ما ازش گریزی امروزه نداریم. اما نکته من این بود که در روی کرده تمدنی طبیعتا ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که هم سلطه ساختاری رو برداریم و همین که این نظام سلطه به صورت ساختاری تغییرش بدیم. اون طبیعتا کار بعدی ماست، اما الان تو این فضا وجود داریم. این که نکته‌ای که آقای مهاجر گفتن نکته درستی است که ما در عین که استقلال داریم در داخل سلطه هم هستیم. ما به اختیار ذیل سلطه قرار گرفتیم، بله اشکالی نداره. ما مهمش این دیگه این استقلال را بیان به معنای مطلق نگاه کنیم. هیچ جا هیچ کس هیچ جور استقلال ندارد، حتی آمریکا هم نداره، اونم مجبوره ولو قوانینی که خودش هم درست کرده باشه استقلال نداره. مراد ما استقلال مطلق نیست که در هیچ کجا وجود ندارد. مهم این است که هر نظامی متناسب با مصالح کوتاه مدت و کلان خودش بیا تصمیم بگیره، در کوتاه مدت ذیل سلطه قرار بگیرد، در دراز مدت از او خارج بشود. الان بیشتر این منطقه. آقای مهاجر فرمودن بحث فقه و اگر اون نکته که آقای مهاجر از فقه میکنن که فقه جزئی و موردی مسئلهیه، طبیعتا قواعد فقه دیگه اصلا فقه نمیدونن، حالی که مفروض قواعد فقه فقه قاعده کلیست، یعنی در خصوص قاعده کلی بحث میکند و وارد مصداق نمیشود. اما در این حال فقه مراد ما از فقه قطعا به معنی احکام نیست. نکته در بحث موضوع شناسیه در فقه این که الان شما بگید مثلا ما در فقه چیزی تحت عنوان نفوذ نداریم، مصداق و مسئله ایجادش مال فقه نیست. تشخیصش هست. این که ما بگیم آقا سلطه منتفی است و نفوذ یکی از مصادیق سلطه است، خب حالا اون هر چی که نفوذ برای صادق بود هست. طبیعتاً کار فقه به این معنا نیست که بیاد حالا موضوع و دقیقاً بیاد مشخص کنه. بله باید موضوع مشخص کنه، چون موضوع مشخص نشه حکم مشخص نمیشه. اما بحث ما فعلا سر حکم نیست، سر اون عرض کردم سیاست کلانه و قواعد فقهی به مثابه سیاست کلان نظام اسلامی است که اونو خواستیم بریم به سمت روابط بین الملل یه قدیم جلوتر برویم. نکته انشایی و اخباری رو من
همینجا الان میگی نفی سلطه فرض یعنی نفی نفوذ،
هرچه
شما
هرچه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نه ببین فرق در فلسفه و فقه و دیگه مقابلا که با هم زیاد صحبت کردیم دیگه، یه بخشش تو روشه، یه بخشش توی منظره، یه بخشش توی مخاطبه، یه بخشش
توی کلیگویی،
مهم در استناد به نصه.
کلیگویی شو فلسفه اسلامی هم به نص میتونه استناد کنه،
حکمت
حکمت امنده کلیگویی میشه فلسفه.
نه عرض میکنم اگر قرار بر این باشد، اگر قرار بر این باشد که فقه فقط حکم باشد و جزئی باشد، شما باید قواعد فقه رو فقه ندانید و حالی که باید بدانید
قواعد فقه. اون میخوام اینو گفتی به قواعد فقه که اونی تعریف قواعد اینه ایشون ما رو آورده بود که ینطبق علی الکثیرین، ولی اون افرادش همه مصداقن. این یک امر کلی است که مصادیقش متعدد.
من اگه میخوام در مورد مثلا تقیه بحث کنم، اصلا مصادیق کار ندارم، آیا تقیه مجاز است یا نیست، تقیه مصداقش تقیه خوفی و مداراتی هست یا نیست، تقیه نسبت به کفار است یا مثلا فرض کنید که به مسلمانان هم صادق می شود، تقیه عقلی است، اینا دیگه کلیه دیگه
نظریات.
یعنی اون یه وقتی شما میگید حکم مرادش حکم مثلا تکلیفیه، من دارم عرض میکنم ما غیر از بحث حکم تکلیف وضعی شو دارم بحث میکنیم، غیر از بحث وضعی اصل نظریه این رو تو در بحث مثلا آقایون در بحث لازرر میگه خب لازرر مورد لازرر چیه؟ چهار جور لااقل نظر مشهور وجود داره که آیا این حکم حکومتیه، آیا ضرر به معنای ادعایی است، آیا ضرر واقعی است، آیا مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم امام و مرحوم شیخ و شریعه، اینا خب اینا همشون دارن کلیات حرف میزنن. بله طبیعتا منطبق بر این کلیات باید مصادیق باید تطبیق کرد، اما اینکه هر چیزی که کلی بود فلسفه است خیر، این مشهوره دیگه، دو تا چهار تا است. اینم
کرسی
نمیشه دیگه، حالا بشه بخاری اشکال نداره، اسمش اون خیلی دروازه کرسی بخاریش نداریم. تو بحث نظام این نکته که آقای شریعتی فرمودن نکته درست، تو بحث ساختاری حتما اینها ما باید به نهادها بپردازیم و حتما ما تحت سلطه اونها قرار داریم و حتما هم باید از این سلطه در بیه، اونم به رفع و دفع. یا الان ما مقاومت کنیم بگیم آقا حقوق بشر در قبال حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی داریم، در قبال سازمان نمیدونم فلان، سازمان کنفرانس اسلامی داریم، در قبالش باید ایجاد کنیم، اون به قدرت مسلمان ها برمیگردد و اینکه ایجاد بشود. مراد اینکه عزت مبناست یا نتیجه هست به دو اعتبار درسته، از یه جهت عزت مبنای نفی سبیل است درسته، از یه جهت هم نفی سبیل موجب عزت میشه. من این بودش مد نظرم است و در سیاست خارجی که آقا گفتن که عزت حکمت مصلحت، مراد اون مبنای نیست، یعنی رفتار حکیمانه، رفتار عزتمندانه و رفتار مبتنی بر مصلحت، یعنی این مراده که میگن ولدا سیاست خارجی که اونا نمیان مبنا رو بحث کنن، که میگه باید این گونه رفتار بشه. حداقل من مرادم این بود. برخی از موارد درسته که قواعد معارض بیاد، حتی ممکنه مصلحتی وقتی با این منافات داشته باشه، آیا میتونه مصلحت در قبالش با نفع سبیل منافات داشته باشه، مصلحت رو بگیرم، چون که الان ما این کارو میکنیم، رفتیم توی سازمان ملل، رفتیم آیا در تقابل بین مصلحت و نفع سبیل مصلحت مقدمه، در اهم و مهم کدومه، در مثل حفظ اسلام و حفظ نفع سبیل کدوم مقدمه، سیاست درون اسلامیه یا حاکمه، اینو طبیعتا من بحث نکردم چون مقتضای بحث یعنی به عبارتی نبود و الا این بحث خوبی میشد انجام بشه. یه نکته فقط بگم و بحثم تمام. ما یک بحثی که داشتیم هم توی کلمات جناب آقای شریعتی و هم جناب آقای مهاجر بود، ما در مورد یک حقیقتی صحبت می کنیم، یعنی فرق بین حقیقت و واقعیت. یه وقتی واقعیت موجود جهان اسلام این است و ما چه باید بکنیم، یه وقتی ما داریم از فقه به مثابه یک حقیقت و یک سیاست کلام بحث می کنیم، بحث ما از نفی سبیل به مثابه سیاست کلان و حقیقت بود، نه به مثابه واقعیت. اینکه واقعیت باید چگونه برای این حقیقت مبتنی بشود و چه الزاماتی دارد، یه بحث درازدامنی خواهد شد. ببخشید از اینکه تطویل دادم. خب خیلی هم تشکر میکنم باز مجدد از
من از صحبت شما یه نکته اینجا یادداشت کردم، بعدم به دردم میخواد. گفتم یکی نوشتم یکی از مشکلات گرفتاری راستش خصوص رهبری اینه که ایشون الان در جایگاهی است که مجبوره راجب همه چیز باید حرف بزنه، راجب سیاست فقه و کلام و فلسفه همه چی حرف میزنه، در مورد همه عرصه ها ورود پیدا میکنه. وقتی میخوایی به لحاظ دانشی بهش نگاه کنی کار محقق بسیار سخت میشه، چون شما این صحبت ها رو میخوایی بازسازی کنیم بیاریم فقهیش کنیم، میبینیم بعضیش اصلا اینا رو برید در درانش فقهی نیستن، سخت فقه یا فلسفیش کنیم یا همینجور، این کار محقق بسیار دشوار میشه.
حالا من مثلا بعد مواردی که شما میگید، مثلا من چون مستحضر به نفس بود خیلی از اینها رو، یا مثلا فرض کنید باید... آره این که ما باید بدونیم در کدوم دانش داریم صحبت میکنیم و اون کدوم گفتمان برای این حرف حاکمه، این نکته جدی است که باید بحث رو الزاماتش رو مراعات کنیم. خیلی تشکر میکنم از همه بزرگواران و انشالله که این ادبیات شکل گیره و انشالله یه قدری تربیت بشه و دوستان هم به تربیتون کمک کنم.
خیلی متشکر از اساتید محترم و از دوستان بزرگواری که محبت کردن و نشستن و انشالله که مفید باشه بحث براشون. و یه نکته ای فقط عرض بکنم که انشالله این روح فقهی سیاسی اگر به این بحث قرار باشه که بدیم، طبیعتاً از منظر رهبری ابی نداره، حالا از یک منظر خاصی هم باشه، لکن دیگه اونجا حالا احتمالاً توی ادامه بحث یا نوشته هاشون جناب استاد اینا رو ملاحظه خواهند کرد که بالاخره ما باید که تکلیف روشن بکنیم دیگه، یعنی وقتی که منظر فقهی میخوام فقهی سیاسی بررسی بکنیم باید که هم منابعش هم روشش هم به اصطلاح اون نحوه ورود و خروج و استدلال ها اینا رو دقیقاً بیاریم دیگه، باز بکنیم، چون که ما اینجا خب البته کمتر به اسناد و سندهای فقهی اینجا پرداخته شد، بیشتر عمومی بود. با تشکر مجدد با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو
اللهم صل على